و آموزش هایی که در قرآن از طریق پیامبران و معصومین علیه السلام، اما نمونه هم قرار داده که نگیم که بهانه بیاریم بگیم فرضایی این دین، بلکه معصومین علیه السلام پیامبران بزرگوار رو مبعوث کرده تا ما نمونه های عملی واقعی جلوه های اون آموزش های الهی را مشاهده کنیم، باشون زندگی بکنیم، مراوده بکنیم و ممارست بکنیم. بحث دیگه ای که به نظرم میاد تعریف درست از آموزش. بعضی موقع آموزش را در حد دانش میدونند. خب این واقعا کارآمد نیست. در آیه دوم سوره عنکبوت اشاره میکنه به اونایی که اومدن گفتن ایمان آوردیم، ما رهاشون نمیکنیم، اونا رو میآزماییم. یعنی نشون میده که گفتن و بیان کردن بخش بسیار ناچیزی از آموزش و تربیته. لذا گامهای بعدی اینه که این آموزش ها قلبی بشه، تربیت قلبی درشون شکل بگیره، یعنی اعتقاد و باور باشه برای این آموزش، برای این یادگیری. اگر این اتفاق بیفته اون وقت ما به لذت درونی بچه ها رو میرسونیم. یه نکته‌ای که بسیار در آموزش و پرورش دینی مؤثره اون تشویق های درونی است که منجر میشه به لذت درونی. حتی در تعریفی از مؤمن هم ما یه جاهای اینا میبینیم که مؤمن کسیه که موقع کار خوب میکنه خوشنود میشه از درون، و کار بد میکنه از درون ناراحت میشه. این نشانه است. خب طبیعیه که ما در آموزش باید بچه ها را به این تشویق درونی برسونیم، به این لذت درونی برسونیم، و اون وقت هست که هیچ موقع دیگه در ملایمات و شبهات نمیتونه در اصل مشکل برای ما ایجاد بکنه. نکته قابل توجه دیگه آموزش غیر مستقیم. ما خیلی به صورت سنتی فکر میکنیم که اگر رو در رو بشینیم توضیح بدیم، بیان کنیم، ابعاد قضیه رو باز کنیم، داریم آموزش بدیم و آموزشون رو خیلی موثر. در حالی که امروزه واقعا اینطوری نیست. غیر مستقیم خیلی بهتر میشه آموزش داد. درگیر کردن ذهن آدم ها با مسئله ها و کمک به اونها برای کنکاش و بررسی پیرامون مسئله، یعنی خودشون برسن با کنکاش و بحث و بررسی، برسن به خوبی ها و بدی ها، برسن به تبعات یک چیز و مزایای یک چیز، نقاط ضعف یک راه، نقاط قوت یک انتخاب، یک سبک زندگی. اینا رو ما که خودشون میرسن به اون مسئولیت سازی ما میرسیم، که خیلی مورد تاکیده. موقعی که افراد مسئولیت پیدا بکنن به موارد، اون وقت گران هم نیستیم که اگر دسترسی داشته باشن به بعضی از اطلاعات. امروزه واقعیت امر اینه که ما نمیتونیم مسدود کنیم و محدود کنیم بچه ها را در فضاهای مجازی. هرچند استراتژی کار اینه که محدودیت سازی به اندازه رشد مخاطب ما داشته باشیم. من اصلا موافق آزاد سازی و در هر سنی در هر زمانی نیستم. کنترل مهمه، اما باید متناسب باشه، یعنی متناسب با افزایش ظرفیت کودکان و بچه ها ما بتونیم اون کنترل های مورد نظر رو بکنیم. در عین این کنترل ها استراتژی اصلی مسئول سازیه. اگر مسئول سازی شکل بگیره ما خیلی دیگه نگران نیستیم که بچه ها به اینترنت یا فضاهای مجازی یا حتی فضاهایی که مسموم هست دست پیدا بکنن. هیچ نگرانی موقع پیدا نمی کنیم. چرا؟ چون تقویت کردیم، مسئول سازی کردیم، دانش آموز و یا فرزند ما اینقدر قوی هست که بتونه در مقابل شبهات اتفاقا تحلیل کنه، بررسی کنه و نقد کنه. این مرتبه خیلی بالا نیست. و به نظرم میاد که مسیر را طی کنیم، بهتر به آموزش ها در این ایام و در این فضای آیتی و به هر حال فناوری های جدید خواهیم رسید.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی میکنم. انشالله که در پناه حق باشید.
انشالله. متشکرم.
خب شنوندگان محترم رادیو گفتگو، همچنان با برنامه دین و دنیا در خدمت شما بزرگواران هستیم و در استودیو سرکار خانم دکتر مریم کیانی. خانم دکتر، در تربیت دینی و آموزشی فرزندان به چه نکاتی باید توجه کنیم و آیا استفاده از ابزار اجبار در تربیت دینی فرزندان میتونه مؤثر باشه؟
در ابتدا من سوال اولتون رو جواب میدم، این که چه نکاتی رو باید در تربیت دینی فرزندان توجه کنیم. نکته اولی که ما باید بهش توجه کنیم اینه که در تربیت دینی فرزندمون باید سب پیشه کنیم. یک امر دیربازده هستش تربیت دینی فرزند. اصلا تربیت یک امر دیربازده هست.
بله.
نباید انتظار داشته باشیم که ظرف دو روز یا یک هفته ما اون مطلبی که مد نظرمون هستش و یا اون کاری که مد نظرمون هستش
درست.
فرزندمون انجام بده. خیر. بستگی به روحیات فرزندمون داره، بستگی به شرایط فرزندمون داره، بستگی به اون نوع آموزشی داره که ما فرزندمون میدیم که در سطح فهم و درک فرزند باشه. پس میشه گفت تربیت دینی یک امر دیربازده است، اما باید تو این زمینه سب پیشه کنیم. این نکته اول. نکته بعدی که خیلی های اهمیت و تاثیرگذار هست، تشویق فرزندانه.
درست.
والدین باید به این نکته توجه کنن که در قبال کارهایی که فرزندشون، کارهای مثبت و درستی که فرزندشون انجام میده، تشویق‌های متناسب با اون کار در نظر بگیرن. تشویق نباید همیشه یک هدیه گران قیمت و مادی باشه، چون به مرور سبب شرطی شدن فرزندمون میشه و لذا تشویق میتونه یه مسئله غیر مادی و یا معنوی باشه، مثل یه پارک رفتن. بعضی از بچه‌ها در سن کودکی خیلی دوست دارن پارک برن و با همسن و سالای خودشون بازی کنن. میتونیم برای تشویق فرزندمون رو به پارک ببریم.
بله.
یا اینکه بعضی از بازی‌هایی هستش که فرزندمون خیلی علاقه‌منده و دوست داره با ما اون بازی رو انجام بده. خب در ازای کار مثبت و پسندیده‌ای که فرزندمون انجام میده، ما میتونیم بهش قول بدیم که این بازی رو باهاش انجام بدیم در منزل. و حالا بنا به شرایط از تشویق‌های مختلف میشه استفاده کرد.
بسیار.
نکته بعدی در آموزش دینی فرزندمون اینه که باید به شرایط و زمان توجه کنیم. هر زمان و شرایطی مناسب برای تعلیم و تربیت دینی نیست. زمان خواب فرزندمون، زمان دعوا، زمان بروز ناراحتی و یا زمانی که فرزند بیمار هست و یا از نظر روحی اون آمادگی لازم رو نداره و خسته هستش، زمان مناسبی برای تعلیم آموزه‌های دینی به فرزندمون نیست. و نکته قابل توجه دیگه این که مطالبی که عرضه میشه برای تعلیم و تربیت دینی فرزندمون و اون آموزه هایی که ما میخواییم آموزش بدیم، حتما باید در سطح فهم کودکمون باشه. با توجه به سن کودکمون، با توجه به تفاوت های فردی هر کودک با کودک دیگه، باید این مطالب متفاوت باشه. چون اگر که در سطح فهم بچه‌مون نباشه، مایه دلزدگی و خستگی فرزندمون میشه و در نهایت امکان داره که اصلا از اصل اسلام فرزندمون زده بشه و این دلزدگی متاسفانه براش ایجاد بشه. خدمتتون عرض کنم متاسفانه بعضی از والدین مذهبیمون از امر اجبار استفاده میکنن در امر تربیت دینی فرزند و این شاید در کوتاه مدت جواب بگیرن، اما در دراز مدت این مسئله جوابگو نیستش، چون فرزند وقتی که والدین نباشند، دور از چشم اونها دیگه هیچ التزامی به انجام اون امور نداره.
بسیار سپاسگزارم. خب سوالتی تو این حوزه مطلب مونده؟
اگر اجازه بفرمایید مطلب دیگه بگم، این که خیلی مهمه، این که پدر مادرها در تربیت فرزندان باید همراه و امین فرزندشون باشن. از همون مراحل ابتدایی زندگی، از همون کودکی و نوجوانی تا دوران مدرسه و دانشگاه، باید همراه فرزندشون باشن. این نباشه فکر کنن اینا در یک جبهه هستن و فرزند در جبهه مقابل. این باعث میشه که اصلا تربیت موثر نباشه.
درست.
حتی در عرصه انتخاب دوست فرزندشون میتونن کمک و راهنماش باشن. به چه صورت؟ به صورت غیر مستقیم. چون فرزندان ما به صورت مستقیم به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی نمیپذیرن. در خصوص این مسئله میتونن با خانواده هایی که همسو و هم فکر هستن با خودشون بیشتر رابطه داشته باشن، یعنی ارتباط بیشتری با اینجور خانواده ها برقرار کنن از طرفی، و از طرفی هم مدارسی رو که برای تحصیل فرزندشون انتخاب میکنن مدارسی باشه که به حال همسو و هم نظر با خانواده باشه.
بله. در خصوص نقش مدرسه گفتید، می‌خواستم ببینم نقش مدرسه و معلمان در تربیت دینی دانش آموزان چگونه هستش؟
به حال مسلما نقش خیلی بسیار زیادی داره و چون از اهداف اصلی آموزش و پرورش ما تربیت دینی افرادی هست که بتونن در زندگی و در جامعه با مسائل زندگی و مسائل جامعه مقابله کنن و مدرسه کانونی هستش که میتونه نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت دانش آموزان داشته باشه، شخصیت مذهبیشون و همینطور در شکل‌گیری اعتقادات مذهبی بچه‌ها داشته باشه. در مدارس معمولاً معلمان هستن که به عنوان آموزش دهنده به حال خطاب میشن و به عنوان الگو در نظر گرفته میشن و نقش بسزایی دارن در امر مذهبی کردن کودکان ما. و همینطور نظام آموزشی موجود باید مفاهیم و مزامین دینی رو در برنامه درسی و به شیوه های مؤثر و مناسب، نه شیوه های کهنه و سنتی، حتما در برنامه درسی اینو در نظر داشته باشه که بتونه پایه‌های اعتقادی و اخلاقی دانش آموزان رو تحکیم ببخشه.
بسیار سپاسگزارم. خیلی کوتاه اگر در خصوص مراحل رشد و تکامل درک دینی کودکان و نوجوانان هم اگه توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم.
مراحل رشد و تکامل درک دینی کودکان و نوجوانانمون به 3 دوره تقسیم میشه. مرحله اولمون مرحله تفکر مذهبی شهودی هستش که حدود سنین 5 تا 9 سالگی رو شامل میشه و در این مرحله بیشتر بهش گفته میشه دوره مذهب خیال پردازی. فرزندمون بین 5 تا 9 سالگی، کودکان درک عقلیشون تو این سن خیلی محدوده و بیشتر از طریق احساس و خیال به درک پدیده‌های اطرافشون میپردازن. از این روی باید تعلیم و تربیت هم به این ویژگی مهم خیلی توجه کنه و در تعلیم آموزه‌های دینی خودش در این سنین توأم کنه با بازی، شوخی، سرگرمی و داستانگویی تا از جاذبه و تأثیر لازم برخوردار باشه. مرحله دوم تفکر مذهب عینی هستش که حدود سنین 9 تا 13 سالگی رو شامل میشه و از ویژگی‌های دانش آموزان در این سنین علاقه به لذت بردن و سرگرم شدن و فراگیری معلومات جالب هستش. در این سنین باید معارف دینی رو با توجه به تجربیات اون دانش آموزان و اون احساس‌های شخصیشون تعلیم بدیم. در این مرحله ما میتونیم از داستان، شعر، سرود، نمایشنامه و فعالیت‌های عملی، کارهای هنری و سرگرمی‌های گوناگون برای تعلیم و تربیت دینی بچه‌ها استفاده کنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر مریم کیانی و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودید. به اتفاق سایر همکارانم و همچنین تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای فریدون ماهر با همه شما بزرگواران خداحافظی می‌کنم. در لحظات افطار و سحر ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
دقایق شما پر از خیر و عافیت و برکت. هموطنان عزیزم، شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. امیدوارم طاعات و عبادت شما مورد قبول حضرت دوست واقع بشه و لحظات خوبی رو تجربه بکنیم همه ما. خدمتون عرض بکنم که در این لحظه با اعلام ساعت 18 و 15 دقیقه ویژه برنامه ماه باران تقدیم شما میشه، ویژه افطار.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی از آسمان دارد ماه میبارد.
بهار باری
چه بارانی است از فراوانی نور، این قطرات ما باران.
الهی از مکان و لا مکانم بگذران، بی نشانم ساز از نام و نشان. سلام.
در سوگ وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها هستیم، بانویی که نخل اسلام با حمایت‌های همه جانبه اون ریشه گرفت.
چند نفر خیلی مظلومن و حالی که در قربت پیغمبر کمکش بودن، در قربت پیغمبر، یکیش خانم حضرت خدیجه بود، یکی حضرت حمزه بود، یکی حضرت ابو طالب بود. این دو سه نفر، شما اگه بدونید حضرت ابو طالب چه کرد، اگه بدونید چقدر جان پیغمبر رو حفظ کرد اون موقع که بچه بود و یهود قصد توطئه داشتن و از بین بردنش، اینها در قربت یار پیغمبر بودن. خانم خدیجه کبرا یکی از اونها بود. عباس عموی پیغمبر که اون میگه ما اون موقع مشرک بودیم، میگه در مسجد الحرام بودم، دیدم سه نفر وارد مسجد الحرام شدن، اول از همه پیغمبر. حالا او که پیغمبر نمیگه، اون زمان مشرک بود، اسمی بود، اول او، بعدش یه نوجوان 9 ساله 8 9 ساله و بعدش یه خانم خدیجه کبرا. این سه نفر اومدن در مقابل کعبه سر به سجده گذاشتن. در زمانی که تو این عالم کسی سجده خدا رو نمی کرد، این سه نفر بودن و یکیش خانم خدیجه کبرا بود. این بزرگواری که همه تون شنیدید ثروتمندترین زن جزیره العرب بود، که ثروتش رو وقتی نقل میکنن واقعا چیز عجیبی بود. تمام این ثروت رو در خدمت پیغمبر، چون پیغمبر ببینید گاهی موقع مثلا بعضی از مسلمان ها که برده بودن اون زمان، پیغمبر برای اینکه نجاتشون بده باید میخرید اینا رو از صاحبانشون. اون صاحبانشون هم پولای سنگین میدادن، چون اینا مسلمان بودن، پیغمبر باید اینا میخرید، پول میخواست. خانم خدیجه کبرا این خدمت ها رو کرد. در 3 سالی که تو محاصره اقتصادی بودن مسلمین تو شب ابی طالب، خانم خدیجه کبرا هم تو اون 3 سال بود، یک بار به روی پیغمبر نیاورد که من همون کسی بودم که تو ناز و نعمت بودم الان به همچی فلاکتی افتادم، منت سر پیغمبر نگذاشت. وقتی که از شعب اومدن بیرون و محاصره اقتصادی تموم شد، پیغمبر اکرم آثار مرگ رو تو چهره این زن با عظمت دید. این خانم بزرگوار آخر عمرش گریه داشت میکرد. پیغمبر اکرم گفت خانم برای چی گریه میکنید؟ تو بستر بود. خدیجه کبرا عرض کرد که آقا میترسم خدای من از من راضی نباشه، این همه زحمت کشیده بازم میگه میترسم. گفت چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم، کاری نتونستم بکنم. همونجا جبرئیل نازل شد، سلام پروردگار عالم رو رسوند، گفت یا رسول الله سلام خدا رو به خدیجه برسونید و بگید خدای تو ازت کمال رضایت رو داره. که وقتی پیغمبر اکرم این پیغام پروردگار عالم رو به خدیجه کبرا داد، لبخند زد، خوش شد.
سلام به بانوی ایمان، سلام بر اسوه وفا، سلام بر مونس دردهای نبی خدا، سلام بر خدیجه کبرا که از برترین زنان بود.
امام باقر علیه السلام بفرمد نیست بین این همه انبیا، هر وقت جبرئیل نازل شده به پیغمبر از یوم البعث خداوند متعال فرموده سلام ما رو به خدیجه برسه.
من کنیز خدای یکتایم، بانوی بانوان دنیایم، امت الله امو کنیز رسول، بس که در شأن و رتبه بالایم.
پیامبر میفرماید از معراج که برگشتم تمام راه معراج جبرئیل در رکاب من بود. وقتی برگشتیم به مکه به جبرئیل گفتم جبرئیل حاجتی داری؟ گفت بله احمد، حاجت من این است که سلام منو به خدیجه کبرا عرض
کنم. به سطرهای پایانی سفر معراج رسیده بود فخر فرزندان آدم و جبرائیل حاجتی داشت که سلام خدا و سلام مرا به خدیجه برسان.
سرچشمه فضل و کرم و بخشش و احسان بر جمله ایثارگران است خدیجه.
یعنی مغازلی شافعی در مناقبش میگه، میگه آنچه قرآن نازل شده از بر پیغمبر خدا عند خدیجه سلام الله نازل شده. حدیث کذا کجا آمد؟ منزل خدیجه سلام الله هاست. آیه تطهیر کجا آمد؟ منزل خدیجه بود سلام الله علیها.
من گواه نزول قرآنم، خانه بهگشت مأوایم.
آقا چقدر میگید خدیجه؟ خدیجه میفرمود مهی عایشه ساکت باش، چه کسی برای من خدیجه میشود؟ خدیجه کسی است که خدا از او به من زهرا داد.
ملول می شد و غمگین، خسته و دل شکسته، یاد خدیجه که می افتاد. این همه عشق بعد آن همه سال حسادت زنانه ام را برانگیخت. گفتم خدا زنی جوان و زیبا نصیبت کرده، حرفم هنوز ناتمام. پیامبر برآشفت و فرمود خدا خود شاهد است، خدیجه بود که به من روی می کرد وقت روگردانی همه و محبت می‌ورزید هنگام گریختن دیگران. او به من ایمان آورد و تصدیقم کرد وقتی همه تکذیبم کرده بودند. یارم بود در مشکلات زندگی، یاورم بود با ثروتش و قصه را از دلم زدود با بودنش.
ای در دیار غربت و غم یار احمد، ای در دیار غربت و غم یار احمد، ای نازنین یار وفا دار محمد، ای نازنین.
در صلوات هایی که میفرسی هر کجا که برای حضرت زهرا هست، بعد در بعض از دعاها و علا امها و ابیها، شما درود که میفرسی بر حضرت زهرا پشت سرش میگی بر مادرش، خدایا بر مادرش و بر پدرش هم میفرسی.
یک صلوات نفرستید بدون عجل فرجه هم، هرچی میتونید برای فرج اهل بیت دعا کنید. برای فرج مولا صاحب زمان که دعا میکنید همه ائمه خوشحال میشن، همه تو رو دعا میکنن. حالا چه فیضی از این بهتر؟ یک صلوات نفرستید بدون عجل فرجه هم. چرا؟ برای اینکه از زمین گرفته تا عرش اعلا هرچه ملائکه بشنون تو رو دعا میکنه. برای کسی که برای فرج باب زمان دعا کنه، صلوات با عجل فرجهون بفرسته.
شرم از آن دارم که بر سفره‌ای که تو گسترده ای با دست‌های آلوده بنشینم و پا در حریم روز و شبی بگذارم که قدمگاه فرشتگان ذکر و رحمت است. پشت دروازه‌های چشم تو می ایستم خریدار اشک ندامتم باشی.
هلکی با گذاری زمان زود گذشته، از کوچه ما نام رسان زود گذشته، تاب که به خدایی رمضان زود گذشته، آنقدر بیاید رمضان ها که نباشی، آنقدر بیاید رمضان ها که نباشی، آنقدر که عمر همگان زود گذشته، ترسم که به جایی نرسم باز بمانم تا من برسم پیک امان زود گذشته، پابند شلوغی نشوی آج نگیری، بردان که از این نام و نشان زود گذشته، قربان خدایی که گناهکار خریده، قربان خدایی که گناهکار خریده، با رحمتش از بار گران زود گذشته، بگید بر شکست های عالم بیاد، میگن یه تاجری از این نزدیکی ها میخواد بگذره، میگن بی قیمت ها رو به قیمت خوب دارد میخره، انگار به دنبال بهانه است ببخشد، الاف که شد ورد زبان زود گذشته، و از سر تقصیر گناهکار همین که نام علی آمد و میاد زود گذشته، دیگه ما کی هستیم صدای گریه ما براداشناز، میدونم اهل سحر نبودم، میدونم سر قلوت نافل صدامو نشنیدی، اما صدا گریه من آشناز، ما عاشق و دیوانه ارباب حسینی. ما عاشق و دیوانه ارباب حسینی، ارباب من از پیر و جوان زود گذشته.
تبسم لحظه ها با خبرم می کند که اعجازی در راه است، می نشینم به اجابت.
حالا شده خدا رو با اسم یا غافر صدا بزنید. یا غافر.
خداوند آمرزنده و مهربان است.
ای مهربون خدای من، بشنو تو این صدای من، تشنه استجابت دعا
دعای من ندای من
اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا
الهی بحق النبی الهدى بحق علی.
خوش به حالتون که مشمول دعای فرشته